من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با روایات تحلیل بود که هم در بحث خمس مطرح شد و هم در اینجا جای طرح دارد. چرا که روایات تحلیل بعضیش در مورد خمس فقط و بعضیش درباره انفال و بعضیش هم مشترک و عام و هر دو رو شامل می شود. مورد انفالش را، چه خصوصش را، چه عمومش را جدا کنی تا به مجموعه اینها ببینیم چه اندازه دلالت می کند. تعدادی از این روایات را ظاهراً تا 5 روایت را به ترتیب باب 4 وسائل در جلسه قبل به عرض رسوندی. روایت 6 عن یونس بن یعقوب قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماتین فقال جعلت فداک تقع فی ایدینا الارباح والاموال و تجارات نعلم ان حقک فیها ثابت و انا عن ذلک مقصرون. آمد خدمت امام عرض کرد در دست ما، تقع فی ایدینا ارباح، اموال، تجارات که میدونیم حق شما در میان اونها هست و ما در این رابطه مقصری. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم. این روایت از نظر سند مشتمل بر محمد ابن سنانه، اما ما بنا گذاشتیم بر اعتبارش، پس از نظر سند اشکالی نداره. از نظر استدلال از روایات عامه است که ان نعلم ان حقک فیها ثابت. حالا این حق از ناحیه خمس درآمد سال باشد یا از ناحیه اموال انفال، انفالی که در اختیارشون بوده، از سبی غنائم و امثال ذلک. بنابراین از نظر شمول اعم از خمس و انفال و دلالت می کند در هر دو جا بر این که فعلا تکلیفی به ایصال الی اهله ندارند، لازم نیست بپردازند و این را به این حساب، به حساب تحلیل می آورند، یعنی فعلا حلال بر اونها. این روایت در این حال، این روایت از دو جهت مورد اشکاله. یکی از اون جهاتی که الاموال التي جعلت فداك تقع في ايدينا الارباح والاموال وتجارات نعلم ان حقك فيها. این جمله رو چجور معنا کنیم؟ ازش چی میفهمیم؟ تقع في ايدينا، یه اموالی که میدونیم حق شما در اون هست، ظاهرش اینه. وجود این حق شما در این اموال قبل از این است که تقع فی ایدینا، و در حال این اموال در دست ما قرار میگیرد که این حقوق درش هست، حق شما درش هست. این ظهور پیدا میکنه در مواردی که سابقا در مورد خمس عرض کردیم، مورد فتوای آقایونه، اونی که مالی که تقع فی ایدینا ممن لم یعتقد، ممن لا یعتقد، خمسی که در اون هست لازم نیست پرداخت بشه، به عهده خود او، خمس دست دوم به اصطلاح. مورد روایت بشه این، حالا خمسش باشه یا در انفالش باشه، هر دو محدوده دلالتش این میشه. لااقل اگر خیلی ظهور در این مطلب نداشته باشه، با این قرائنی که به عرض رسوندیم لااقل ایجاد احتمال میکنه، یعنی یحتمل این که مدلول روایت خمس یا انفال دست دوم بوده باشد و در این مورد امام حکم میکنه به حلیت، اما لا یدل بر حلیت خمس یا انفال مطلقا. این یه جهت. جهت دومش هم اینه که این روایت زمان تحلیلش ظاهرا محدوده. ما انصفناکم ان کلفناکم ذالک الیوم، امروز وقتش نیست که اینو از تو مطالبه کنیم. حالا اون زمان، زمان امام صادق، شیعیان در فشار بودن، مشکلاتی داشتن، جهتی که امام رعایت کرده امروز جاش نیست، انصاف ندادیم اگر چنانچه الان شما رو تکلیف کنی. پس این عدم تکلیف مربوط به زمان امام صادق سلام الله علیه است. ولا یدل بر تحلیل مطلق زمان ائمه دیگر، زمان بعد از به اصطلاح غیبت و امثال اینها. از این نظر هم این روایت محدوده و لذا قابل استدلال نیست. روایت دیگر، روایت هفتم، بله آقا، این که شیعه است، اختصاص به شیعه داره، انصفناکم اختصاص داره به این افراد، یعنی تیپ خاص، جمعیت خاص. روایت دیگر، روایت هفتم باب، داوود ابن کثیر رقی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان الناس كلهم تعيشون في فضل مظلمتنا الا و انا احللنا شيعتنا من ذلك. مردم زندگیشون داره با ظلم به ما میچرخه، اما والی که مال ماست و ظلم میکنند و نمیدن و با این معیشت میکنن، زندگی میکنن. الناس که معمولا اشاره به غیر شیعه است، تعیشون فی فضل مظلمتنا علا و انا احللنا شیعتنا من ذلک. روایت از نظر مدلول عامه، بله آقا، الا و انا احللنا شیعتنا، حالا یا الا باشه یا علا باشه، علای به اصطلاح چی بهش میگید، یادمون رفته این اسم، برای آگاهی، برای تنبیه، بله ظاهرن هم باید این طور باشه، تنبیه هم. یعنی یه آگاهی جدیدی امام به اینا میده، علا و این نشیعتنا، نه علای با این که شما فکر کنید مثلا اشتباه غلط خوندیم، نه، علای با الف، علای تنبیه. این روایت مدلولش عامه. چرا؟ الا نمیخواد میدونم حالا همه هستن، بگو ناس یعنی شامل شیعه هم میشه، میخواید اینو بفرمایید، همه حتی شیعیان، تعیشون فی فضل مظلمتنا، اما آگاه باشید ما شیعه را حلال کردیم، حلال کردیم از این مظلمت. مدلول روایت عامون، یشمل خمس و زکا، خمس و انفال هر دو را، هر گونه حقوقی از ائمه علیهم السلام، و یشمل المناکه و المساکن و المتاجر، یعیشون، زندگی کردن، همه این هاست، اختصاص به مورد خاصش نداره، مدلولش عامه و این رو می شود جزء عمومات حساب آورد. عمده این است که سندش ضعیفه. دو سند داره که در وسائل ذکر شده و هر دو سندش ضعیفه که قبلا توضیح دادیم. روایت دیگر، روایت هشتم، ما عن عبدالصمد بن بشیر عن حکیم معزا بنی ایسا، ولی موردش مربوط به خمسه که ما حالا دیگه اینجا لازم نیست به اصطلاح بهش استدلال کنیم، نمیشود بهش استدلال کنیم، مربوط به بحث خمسه. متن روایتش در این حدی که یاداوری بشود، بله، سوال کردم قلت له وعلموا انما قنمتم من شيء چیه؟ قال، امام فرمود هی والله الافاده یوما بیوم الا ان ابي جعل شيعتنا من ذلك في هل ليزكوا. خب مورد سوال خمسه، تحلیلم درباره خمسه دلالتی بیشتر نداره، علاوه بر این که ان ابی، حالا ان ابی وقتی که امام میفرماید که ان خود ایشون هم داره اون رو امضا میکنه، برای تحلیل هر دو امام کافی است، ولی در عین حال دلالت بر عموم نمیکنه. سندش در سند هم محمد ابن سنان واقع شده که از این حیث ندیده میگیریم، اما حکیم مؤذن بنی عیسی امامی مجهول و در این رابطه توضیحی ندارد. روایت دیگر، روایت نهم، حارث بن مغیرة نصری عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان لنا اموالا من قلات و تجارات و نحو ذلک وقد علمت ان لك فيها حقا. قال فلم احللنا اذن لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم و کل من والا آبائی فهو فی حل مما فی ایدیهم من حقنا فلیبلغ الشاهد القائبه. اموالیست که حق شما در میان اونهاست. از نظر متن روایت مدلولش عامه، حق به چه نحوه؟ خمس یا حقوقیست که مربوط به انفال اینا در میان این اموال ما هست. ان لنا اموالا، این اموالی که مال ماست اما فیها حق شماست، این حقوق چه باید بکنیم؟ امام فرمود به این که ما حلال نکردیم اون را برای شیعیانمون مگر برای این هدف، چنه اصل تحلیل را مسلم گرفته، حلال کردیم لشیعتنا، اختصاصم به شیعه داره، و برای این هدف لتطیب ولادتهم. حالا این عام نسبت به همه اینها یا خاص نسبت به مناکه؟ اینی که از یه طرف تعبیر می کند احللنا اذن لشیعتنا، ظاهرش اینه که همه اون اموال رو اونا رو حلال کرده، هرچی که فی ایدی، عموم ما فی ایدی شامل میشه، ان لنا اموالا، همه اینا به خصوص ذیلش، و کل من والا آبائی فهو فی هلن مما فی ایدیهم من حقنا، همه اموالی رو در دستشونه اون مقدارش که حق ماست حلال کرد. ما فی ایدیهم یشمل مناکه و تجارات و مساکن و همه اینها، اموال نقدی، اموال پولی، اموال ملکی، همه رو شامل می شود. آمون. حالا بحث خمس به جای خود یه بحث دیگه پیدا می کنه که اونجا در کنار همه اینا عرض کردیم، اما از ذر انفال که معارضی هم نداره، یدل بر تحلیل عام کل. فقط این جمله حلال نکردیم الا لتطیب ولادتهم، آیا این مقیدش میکنه؟ مقید میشه به اون موارد مربوط به مناکه که مستقیما با طیب ولادت سر و کار داره، تقیید میزنه، یا نه بگیم این الا لتطیب ولادتهم در اینجا تأثیر نمیگذاره در تقیید اونها، بلکه این به اصطلاح یه نوع حکمت، نه تقیید و تعلیل. برای این خاطر، برای اینکه همه اونها به نحوی دخالت پیدا میکنه در طیب ولادت، طیب ولادت به معنای کامل، همه اونها معیشتها، تجارتها، لقبه حرام چنین و چنان میشود. خب در روایات زیاد داریم همه اونها به نحوی برگشت به طیب ولادت میکنه، و با این احتمال عموم به حجیت خودش باقی میماند، عموم کل ما فی ایدیهم من حقنا. ولی سند روایت مناقشه ای دارد از جهت اینکه در سندش ابی اماره واقع شده. ابی اماره مجهولون، در این حال چون راوی از او بزنتیست، این قضیه ضرری به حجیت این روایت و اعتبار سندش نمیزنه. بلا آقا بسیار خوب گفت، بله که حسن ظن شما خیلی جاها حل میکنه قضیه رو در خیلی از موارد. خود ابی اماره مجهوله، هیچ شرح حالش معلوم نیست. بلا آقا نوشتید صحیح شد به همین جهتی که عرض کردم، چون ناقلش بزنتیس نوشتید. پس حالا برگردید این ابی اماره رو چیکارش میکنید؟ پس تجدید نظر فرمود در این یادداشتتون فعلا یه خط دورش بکشید تجدید نظر. خب بله چه اشکالی داره، باید این کاری کرد. خداوند قلم رو گذاشته پشت سر مداد، یا مداد پاک کن رو گذاشته پشت سر مداد بر همین کارا. این هم بله بله، علتشم حالا عرض میکنم. من همون وقتم یادداشت کردم که تو همین دفتر که بعض الاعلام تعبیر کردن ازش صحیحه، علتشم بیان نکردم، ولی اونها ایشون لعل مرادش همین جهته که بزنتی ازش نقل کرده، ناقل بزنتیست. شما هم علل قاعده طبعا برای اونجا مرقوم فرمودید صحیحتون. بله اون تعبیر خاص راجع به بزنتی همین است که می‌فرمایید. تعبیر عامش از نظر اصحاب اجماع و امثال اینها جزء به اصطلاح چیزی عامش میگن، توصیقات عامه، غیر از قضیه ارسالشه، جزء توصیقات عامه بود. حالا من اون کسی که تعبیر کرده نمیدونیم، علت چم بیان نکرده، این حد اکثر دفاعی بود که ما تونستیم انجام بدیم، بیشترش هم نمیدونیم. روایت 11 معاذ ابن کثیر بیاء العکسیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال موسع علی شیعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف ف فاذا قام قائمنا حرم على كل ذی کنز کنزه حتی یعتوه بهی و یستعین بهی یا و تستعین بهی على عدوه و هو قول الله عز و جل والذین یکنزون الذهب والفضه. مدلول روایت یه چیزایی رو امام داره اجازه میده فعلا مصرف کنید، انفاق کنید، خرج کنید. انفاق به معنای عام، از اونها خرج کنید بالمعروف، نه خرج حرام، خرج حلال، حرامش به جای خودش ممنوع. تا زمان ظهور حضرت، اون وقت حضرت ازشون مطالبه میکنه و اونا رو میگیره و اونا رو مصرف میکنه در راه پیشرفت اهدافش. منظور از این اموال ما فی ایدیهم چیه؟ آیا که این که اجازه داده شده مصرف بشه، خمس انفال، یا نه همونایی که از ادله فهمیدیم مالک میشون در زمان غیبت، کنز، قوس و امثال اینها؟ در این حال این مالکیت محدوده. اینو مکرر عرض کردیم که بله، در همین انفال، حتی در مورد احیایش، من احیا ارزن میتتن فهیله، این تملیک کن، اما این تملیک قابل محدودیت، قابل پس گرفتن. اینی که در روایات پیش بینی شده، این محدودیت در زمان تا زمان ظهور حضرت، اونجا دیگه احکام خاصی داره که خود حضرت بهتر میدونه مردم خودشون رو آماده کنن برای چنین. حالا بعضی قسمتاشو فرق میذاره روایات بین شیعه و غیر شیعه، بعضی قسمتهاش به صورت عموم در این موارد واگذار شده، همه بالاخره اصل اختیارش در دست امامه. در مورد کنز و معدن و قوس و امثال اینها، ولو حکم تملیک شد فقط خمسشو بدن، جمعشم قبلا گذشت به این معانی، ولی در این حال لا ینافی استرداد یا محدودیت اونها. حالا کنز یا قوس یا معدن، اون رو که مصرف کرده، خرج کرده، که هیچی، تمام. اونش که باقی مانده میتواند امام استرداد کنه. این یک حکم فی الجمله از این روایت استفاده میشه، اما آیا این در مورد خمس، در مورد انفال است به صورت عام، یا نه در مورد امفال تملیک شده مثل اراضی مواد، مثل معدن، مثل کنز و امثال اینهاست که در زمان حال تملیک شده بالاحیاء و الحیازه؟ اینو در امام میگه که اینا انفاق کنن، خرج کنن از این موارد، اما زمان ظهور حضرت ازشون گرفته میشه. چون اینجوره مورد روایت ابهام داره، مورد خمسه یا مورد انفاله، یا نه مورد اون انفال تملیک شده است، از این جهت دلالت اضافه‌ای از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم و در این بحث بهش اتکال کنیم. اینم یه روایت. روایت دوازدهم، بله دهم نخوندید، بله نه نه راست، یه مقدم مؤخر گذاشته بودیم که بله یه روایتشون، روایت فضیل، روایت دهم میشه. فضیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال من وجد برد حبنا فی کبده فلیحمد الله على اول نعم. اینجا آقای دیانت باید این حمد تو مثل تکبیر بلند و دست جمعی بگیه. الحمدلله الحمدلله الحمد. قال قلت جئت فداک ما اول النعم، قال طیب الولاده. ثم قال ابو عبدالله قال امیر المؤمنین علیه السلام لفاطمه سلام الله علیها اهلی نصیبک من الفیع لآباء شیعتنا لیتیبو. ثم قال ابو عبدالله انا احللنا امهات شیعتنا لآبائهم لیتیبو. خب صدر و زیلش و امیر المؤمنین و صحبت با فاطمه زهرا و مالکیت فاطمه زهرا از فیع و برای شیعیان حلال کن، اما مورد هلیت مورد انفال و اونم مناکه، اهلی نصیبک من الفیع انفاله، اما در مورد مناکه لیتیبو انا احللنا امهات شیعتنا لآبائهم، اختصاص دارد به مورد امهات و شامل موارد دیگر نمی شود. بله در مورد امهات تام و دلال است. چرا؟ بله اینو اونجا هم عرض کردیم. امام بالاخره این مقدار همین بحث معروف فدک که از فی بود ولو به حضرت بخشیده شده بود، نصیبک من الفی لعل اشاره به همین باشه، از باب وعات ذالقربا حقه پیغمبر بخشید به فاطمه زهرا ولو حکم خاص در موردش، کنه امیر المؤمنین به فاطمه زهرا میفرماید ما ائمه حلال کردیم، شما هم این نصیبی که در این بین داری حلال کن. چه اشکالی داره؟ بله آقا خاص میشه هرچ نصیبه که بالاخره همه دنیا همون مقداری که هست اشکالی نداره. روایت دیگر روایت ابی سیار مسمع ابن عبدالملک روایت دوازدهم، انی کنت ولیت القدس ولیت القوس، بعدم اووردم خمسشو 400 درهم به من رسید و 80 درهمشو جدا کردم و اووردم خدمت حضرت و عرض کردم بله این حق و نمیخوام حق شما پلو من باشه، اووردم خدمت تو. حضرت فرمود که تو فکر میکنی حق ما همین 80 درهمه؟ نه کل زمین چنین فلان. بعد فرمود یا ابا سیار قد طیبناه لک و حللناک منه، گفت همشو بیارم برم همشو بیارم؟ نه لزومی نداره، ما حلال کردیم. فزم الیک مالک و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهو فیه محللون و محللون لهم ذالک الا ان یقوم قائمنا فیجبیهم تسق ما کان فی ایدی سواهم فی ایدی سواهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیأخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم منها صغره. روایت شرح طولانیش در ضمن بحث هلیت ارض مواد و مالکیتش بل احیا، اونجا بعد از نقل روایاتی که یدل بر مالکیت بل احیا، این روایت رو به عنوان یکی از معارضات یکی از روایات معارض خوندیم که این میگه نه این چنین نیست و مردم دیگه حقی درش ندارند و شیعه هم فقط براشون تحلیل کردیم که نه ملکیتی نیست، روایت معارضون با اونجا و در اونجا شهر دادیم روش که نه این روایت مربوط به احیای اراضی مواد نیست، و احتمال داره اختصاص داشته باشه به ارض بحرین، چون مورد بحرینه، همین روایت یه جا داره و لیت القوس، در روایت دیگری داره و لیت البحرین القوس، در روایت دیگر موثقه هم میگه بحرین از اراضی مفتوحه بلا خیل ولا رکاب و از این جهت کلها من الانفال. و در این خصوص، حالا در این قسمت هایی که اینا از خودش محیات مثلا و این هاست که بحث اراضی مباد شاملش نمی شود. در هر حال ولی از نظر روایت معارضه ای ندارد، اما از این جهت که آیا تحلیل از چه نظره، بله در مورد عرض بحرین امام این تحلیل رو فرموده، اما لا یدل علی العموم، دلالت بر عموم نسبت به موارد دیگر نداره. روایت 13 معتبره عمر ابن یزید قال سمعت رجلا من اهل الجبل یسأل ابا عبد الله ان رجل اخذ ارضا مواتا، دنبالش زمینی رو آباد کرده، بعد دیگری آمده، رها کرده رفته دیگری آمده. این روایت مربوط به این بحث نمی شود. یسأل ابا عبد الله ان رجل اخذ ارضا مواتا ترکها اهلها فعمرها و کرا انهارها و منافیها بیوتا و قرص فیها نخلا و شجرا، قال فقال ابو عبد الله کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول من احیا ارضا من المؤمنین فهیا له و علیه تسقها یعدیه الالامام. اصل مسئله اراضی مواد یا اراضی خربه است، بله یا مالک می شود چنین هست یا نیست، مال اونجاست، هیچ بحث تحلیلی درش نیست، فلیعدیه تسقش و چنین و چنان. و این حالا به چه مناسبت در این بحث آمده، روایت خارج از محل کلامه. روایت 14 باز روایت دیگری است از همین حارث ابن مغیره نصری، از حارث ابن مغیره نصری که روایت قبلا ازش خوندید. قال دخلت على ابي جعفر عليه السلام فجلست عنده، رفتم خدمت حضرت نشستم، فاذن بخیه، در وسائل نسخش بخیه داره، این نسخه چاپی تهران، در کتب فقهی نجیه داره، یا میخواستم ببینم الان روات کدوم میشه، نه قد استعزن علیه، اذن ورود خواست که بیاد خدمت امام، فاذن له، امام اجازه فرمود، فدخل فجسا علی رکبتیه، آمد دو زانو مقابل امام نشست، ثم قال جئت فداك انی اريد ان اسالك عن مسالت، می چیز خاصی رو میخوام از شما سوال کنه، والله ما اريد بها الا فكاك رقبتي من النار. این جمله به این شکل در امام یه تأثیر خاصی گذاشت، فکأنه رقله، امام نسبت به او احساس لطف و مرحمت و بله آقا رقت قلبی کرد، فاستوى جالسا، امام قشنگ نشست، فقال یا بخیه سلنی، بپرس هر چی دلت میخواد، فلا تسألنی عن شیء الا اخبرتک به، کنه امام احساس فرمود یه سوال حساسی میخواد بکنه که شاید امام در مقام تقیه نتونه جواب بگه، مثلا از این جهت این مقدمه را و با این شکل وارد شد، امام قول داد نه هر چی سوال کنی جواب میدم. قال جوئل تو فداک، خلاصش ما تقول فی فلان و فلان، راجع به اون دو نفر نظر شما چیه؟ خب قال یا بخیه ان لنا الخمس فی کتاب الله و لنا الانفال و لنا صف المال و هما و الله اول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله. اول کسانی هستن که حق معین شده فی کتاب الله را از ما قصد کردن. اول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله. فی کتاب الله متعلق به حق، یعنی اون حقی که فی کتاب الله معین شده بود اینا ظلم کردن. وسائل دنبالش اینی که چه تو پرانتز الی ان قال اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا، ما اینا رو خدایا برای شیعیانمون حلال کردیم. قال ثم اقبل علینا به وجهه فقال یا بخیه ما علا فطرت ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا. اون دین فطرت حضرت ابراهیم همونیست که در نزد ماست و اون دینیست که شیعیان برو هستن. مورد استدلال قد احللنا ذلک لشیعتنا، چیا رو؟ اونی که حقنا فی کتاب الله. چی؟ خمس و الفی، خمس و الانفال و صف المال، اینا همه که اینا صف المال هم از موارد انفاله، خمس و انفال هر دو صریح نام برده شد. خب انفال به صورت عام اختصاص به مناکه هم نداره. روایت ظاهرش عامون، ذالک هم اشاره به جمیع ما تقدم، شامل است مناکه، تحلیل للمناکه و غیرها. هیچ قرینه ای هم بر تغییر به خصوص چیزی در روایت نداری. از روایات عام خوب سندش هم بود. حالا سندش فیه خیلی بله آقا؟ نه تا وقت نه احلل نه احلل نه 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 این از اول امام صادق داره اینو میفرماید، ولی این احلل ناش از زمان امیر المؤمنین و از زمان پیغمبره. بله اینو خبر میدن از جمله یاد تش میکنه. بله اللهم انا، اینجا که الا هم نداره که الا بخونید یا الا بخونید، نه. عمده این است که در این روایت همینطور که عرض کردیم، امام بعد از این که فرمود هما والله اول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله، وسائل نقل میکنه الا انقال، میره رو جمله اللهم. این وسط یه جمله هست وسائل نقل نکرده. اونی که در مصدر این روایت هست اینه که این وسط به جای این پرانتز ثم انه علیه السلام اشتغل به دعا. امام کنه نظرش رو از اینا برید و توجه به خداوند و مشغول دعا شد، یعنی مکالمه با خدا، گفتگوی با خدا. ولم یسمع الراوی دعاءه علیه السلام، راوی نفهمید حضرت چی داره دعا میکنه، متوجه نشد تا رسید به این جمله. این جمله از دعای حضرت را شنید که اللهم، خب متنم اینجور نشون میده این اللهم، اللهم الا ان یقال نیست، بله خطاب به خداوند و اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا. دنبالش هم معید، یعنی مرتبط با اینه ثم اقبل علینا به وجهه، دو مرتبه حضرت روشش رو فرمود به ما، فقال یا بخیه ما علی فطرت ابراهیم کذا. این وسط جملاتی بود که خود حضرت صادق به صورت دعا، یعنی مکالمه با خدا، گفتگوی با خدا بیان فرمود. اینا رو نشنیدیم ما، یا بخیه نشنید و فقط این جمله شو شنید. معمولا اینجوره، آدم از یه سخنرانی اونی که به دردش میخوره بیشتر به گوشش میچسبه و میشنوه، اونای دیگه شو ممکنه خیلی نشنوه. بس بله، این اهلا. حالا تو این جملات که حذف شده و این آقای بخیه نشنیده، آیا چیزی نبوده است که قرینه بر تخصیص، خصوصیت، مرجع ذالک، قد احللنا ذالک را معین بکنه به عنوان یک مورد خاص، موارد خاص، عنوان خاص، و این به کلش عکس کنیم، ذالک را برگردونیم به اون ذالکی که در کلام اولیه امام بود، لنا الانفال و لنا الخمس، برگردونیم به اون جا؟ یا نه، شاید در این جمله قبلی یه بیان جدیدی داشته در مکالمه و دعا امام علیه السلام با خداوند، و این ذالک توی اون دعاست برگشته به او بکنه. بله، حالا شنیده بناش نبوده یا بناش بوده نمیدونیم. نه او نشنید. عرض کردیم چون اونجا شاید خیلی فایده براش نداشته، اینجا فایده داره، همیشه حرفایی به درد بخور رو یادش بده. با این احتمال روایت ابهام پیدا میکنه و از صلاحیت استدلال خارج میشه. نمیدونید، اگر این جمله وسط نبود، دنبال همون حرفای قبل بود، ذالکه میخورد به همون انفال و خمس. اما با توجه به این پرانتزی که در این بین هست، شاید تو این پرانتز تو دو دعای امام چیز دیگری بوده که ذالکه به او برمیگرده و اون نمیدونیم چی. بله، از این جهت ابهام پیدا میکنه که مرجع اسم اشاره ذالک در این روایت چی. این از نظر دلالت یک اشکال. از نظر سندم مورد خدشه است، برای اینکه مشتمل بر جعفر ابن محمد ابن حکیمه. این جعفر ابن محمد لم یوثق، ولو در اسناد کامل و زیارات هست، ولو اینکه در بارش هم گفته شده انه من اصحاب کاظم علیه السلام، ولی این هر دو جمله قابل برای کافیه برای توثیق نیست، ولذا این خدشه هم در سند این روایت وجود داره. حالا یه چند تا روایات دیگر هم هست که به صورت اجمال فردا میخونیم و بریم سوی بهره برداری از این روایات و استدلال به اونها انشاءالله.